ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های ششمین شب از آبان ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. بریم سراغ خبرها با مهردادی میرتامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ارشد سیاسی و هسته‌ای ایران شنبه شب وارد تهران شد. آقای آمانو قرار است روز یک شنبه با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کند. در همین حال بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت موضوع بازرسی از مراکز نظامی در برجام وجود ندارد و این موضع مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آقای کمالبندی در این گفتگو همچنین گفت اکنون در آژانس چیزی به نام بازرسی از سایت‌های نظامی مطرح نیست و هیچگاه نیز نخواهد بود. وی افزود فعالیت‌های هسته‌ای ایران متمرکز است بر سایت‌های اعلام شده که جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتش را به آژانس داده است. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که آقای آمانو در آخرین گزارش خود در مورد ایران به شورای حکام به تاریخ 20 شهریور ماه آورده بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بین سایت‌های نظامی و غیر نظامی تفاوت قائل نیست و هر زمان که ضروری باشد اجازه دسترسی درخواست می‌کند. دوره ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان عراق پس از چهارشنبه آینده 10 آبان ماه تمدید نخواهد شد. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از یک مقام حکومتی در اقلیم کردستان منتشر ساخته اضافه می‌کند که آقای بارزانی در نامه‌ای که به پارلمان اقلیم فرستاده نحوه تقسیم اختیارات خود را توضیح داده است. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک مقام پارلمان اقلیم کردستان آورده که روز یک شنبه نحوه تقسیم اختیارات ریاست جمهوری اقلیم در جلسه پارلمان به بحث گذاشته خواهد شد. مسعود بارزانی پس از همه پرسی استقلال و به تبع آن عقب نشینی از کرکوک و بحران روبه تزاید با حکومت مرکزی عراق در صحنه سیاسی اقلیم منزوی و از جانب منتقدان خود با مخالفت‌های شدید روبرو شد. انفجار انتحاری خودرویی در بیرون یک هتل پر رفت آمد در پایتخت سومالی دست کم جان 13 نفر را گرفت و بیش از 16 نفر را زخمی کرد. به گفته پلیس موگادیشو پایتخت، هتل ناساهبلود نزدیک کاخ ریاست جمهوری و محل تردد سیاستمداران و نخبگان پایتخت سومالی است و از این رو یک افسر ارشد پلیس و یک قانونگذار پیشین این کشور در بین کشته شدگان هستند. انفجار روز شنبه 2 هفته پس از انفجار مهیب یک کامیون در خیابانی در موگادیشو به وقوع پیوست که بیش از 350 کشته بر جای گذاشت. آسوشیتد پرس گزارش داده که گروه الشباب، مرگاورترین گروه افراطی اسلامگرا در آفریقا، مسئولیت انفجار روز شنبه را بر عهده گرفته است. دولت اسپانیا تمامی مقام‌های دولت محلی کاتالونیا را از کار برکنار کرد و صبح شنبه اداره آن منطقه را به دست گرفت. یک روز پیشتر سنای اسپانیا با تکیه بر اصل 155 قانون اساسی آن کشور خودمختاری کاتالونیا را لغو کرده بود.
متشکرم. مهداد میردامادی خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کند.
معلوم نیست که کی باید نظارت بکند در مورد اینکه ایران روی انفجارات همزمان و در جاهای مختلف تحقیقات بکند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره سپنتون نیکنام عضو زرتشتی شورای شهرگزد گفته بازگشت او قابل مناظره نیست.
بسیار سست بنای قانونی این حرف و علت دومش هم در حال آبروی نظام و مصلحت نظامه و با این دیدگاه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه.
و هشدار رئیس سازمان نظام روانشناسی درباره آنچه رشد عرفان‌های کاذب در کشور خواند.
انواعی از پیدا کردن ابزاری برای پر کردن اون موقعیت‌هایی است که به این جمعیت به خصوص جوانان برای رفتارهای روی خودشون نیازمند بهش هستند.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. یوکی آمانه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قرار است روز یکشنبه در تهران با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره روند اجرای برجام و مسائل مربوط به اون گفتگو کنه. از جمشید زند بشنویم.
همزمان با سفر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، 13 تن از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا با ارسال نامه‌ای به نیکی هیلی، سفیر آن کشور در سازمان ملل، خواستار راستی آزمایی دقیق‌تر و گسترده‌تر آژانس از فعالیت‌های اتمی ایران شدند. در این نامه که در وبسایت رسمی دیوید پردیو، سناتور جمهوری خواه ایالت جورجیا منتشر شده، با استناد به اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا هنگام اعلام توافق هسته‌ای تأکید شده که بازرسی از هر مکان و در هر زمان هنوز عملی نشده است. نویسندگان نامه از نیکی هیلی خواستند برای راستی آزمایی دقیق پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام چندین مورد را با آژانس مطرح کند. یکی از این موارد بند تی متمم اول برجام است که به فعالیت‌هایی که می‌تواند به طراحی و توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای منجر شود اشاره می‌کند. یوکیو آمانو هم چند پیش گفته بود که ابزار آژانس برای راستی آزمایی در این زمینه محدود است. بهروز بیات، مشاور سابق آژانس انرژی اتمی در وین، هم می‌گوید در برجام مشخص نشده چه نهادی مسئول نظارت بر این گونه فعالیت‌های ایران است.
برخلاف بقیه بخش‌های برجام که وظیفه نظارتی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شده، در بخش ته همچین اتفاقی نیفتاده. یعنی معلوم نیست که کی باید نظارت بکند در مورد اینکه ایران روی انفجارات همزمان و در جاهای مختلف تحقیقات بکند. بخش ته اشاره میکنه به فعالیتهایی در مورد انجام انفجارات همزمان و در نقاط مختلف که هم میتونه مصرف نظامی متعارف داشته باشه و هم میتواند برای تولید، به زبان ساده بگیم، چاشنی بمب اتمی به کار برده شود. در این ارتباط اینها تأکید میکنن که باید از مراکز نظامی ایران و مراکزی دیگه که اعلان نشدن که نمیگن دقیقا چی، از اونجاها باید بازدید بیشتر به عمل بیاد. واقعیت این است که آژانس تا کنون ضرورتی ندیده از این مراکز بازدید بکنند.
13 سناتور جمهوری خواه در نامه خود با استناد به بند تی متمم برجام تأکید کردند که بدون بازدید از مراکز نظامی آژانس نمیتواند به نتیجه گیری قابل اعتمادی در مورد پایبندی ایران به بند تی برجام برسد. بازدید از مراکز نظامی ایران در چارچوب توافق هسته‌ای در چند ماه اخیر به یکی از مهمترین جدال‌های لفظی واشنگتن و تهران تبدیل شده است. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد ایران بارها اعلام کردند که بازرسی از مراکز نظامی خط قرمز نظام است و ربطی به توافق هسته‌ای ندارد. آیت الله علی خامنه‌ای:
اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل:
این آرزو رو امریکایی‌ها باید به گور ببرن که بتوانند از به بهانه برجام یا هر بهانه دیگری از مراکز نظامی ما که جزء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هست بازدید کنن، به هیچ وجه.
مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در برلین، بر این عقیده است که پرونده ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بسته شده است.
در مورد مراکز نظامی، آژانس بین‌المللی اتمی پرونده مربوطه رو از شورای امنیت پس گرفته، به این معنا که برنامه اتمی ایران ابعاد نظامی نداره. در پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش سلاح اتمی هیچ جا صحبت از بازدید مراکز نظامی توسط آژانس نیست، بلکه مراکزی که مورد شک و شبهه هست.
اما بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس، میگوید در صورتی که آژانس با استناد به مدارک و شواهد خواستار بازدید از مراکز نظامی باشد، ایران یا باید اجازه این بازرسی ها را بدهد و یا در انتظار پیامدهای آن، یعنی لغو برجام، به دلیل نقض توافق هسته‌ای باشد.
صحبت‌هایی که گفته میشه که ما به هیچ وجه اجازه بازدید از مراکز نظامی نمیدیم یا خط قرمز، اینا صحبت‌هایی است که چندان معنی ندارن اگر قرار باشه ایران به برجام متحد بماند. طبق برجام و طبق پروتکل الحاقی که در این ارتباط از طرف ایران پذیرفته شده، ایران موظف است که در صورت درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در صورتی که این درخواست معقول باشد، ایران موظف است که اجازه بازدید بدهد. البته مکانیزم‌های تعبیه شده که اگر آژانس درخواست بکند و ایران تشخیص بده که نه این درخواست معقول نیست، در اون صورت کمیسیون پیش بینی شده بعد در برجام به این درخواست آژانس رسیدگی میکند. اگر کمیسیون به این نتیجه برسد که درخواست آژانس معقوله، در اون صورت دولت جمهوری اسلامی باید اجازه بازدید بدهد، حالا مرکز نظامی باشه یا هر گونه مرکز دیگری که میتواند باشد. اگر نکنه طبیعتاً نقض برجام خواهد.
اما در حالی که این گونه مناقشات لفظی بین آمریکا و ایران ادامه دارد، دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 و آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید می‌کنند که ایران تاکنون به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده و باید آن را ادامه داد. این کشورها در عین پذیرش نگرانی‌های آمریکا در مورد برنامه موشکی ایران و نقش آن در منطقه پیشنهاد کردند این مسائل در چارچوبی خارج از توافق هسته‌ای مطرح شوند. کنگره آمریکا حدود 6 هفته دیگر فرصت دارد تا نظرش را درباره حفظ برجام به شکل کنونی و یا لغو آن اعلام کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 هفته پیش با اعلام اینکه ایران به روح برجام پایبند نبوده، از امضای گزارش 90 روزه در مورد پایبندی ایران به تعهداتش خودداری کرد و تعیین سرنوشت توافق هسته‌ای را به کنگره محول کرد. ایران هم بارها آمریکا را به نقض روح توافق هسته‌ای متهم کرده، ولی اعلام کرده است که اولین طرفی نخواهد بود که از برجام خارج می‌شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
درباره رد صلاحیت سپنتون یک نام بشنویم. نماینده زرتشتی شورای شهری است که همچنان در کانون مباحث سیاسی کشور است. آخرین خبرها حاکی از این هست که محمد یزدی تلاش برای شکستن رأی شورای نگهبان رو در رد صلاحیت عضو منتخب مردم یزد برای شورای شهر مقابله با نظام خونده. علی مطهری نائب رئیس مجلس نامه سرگشاده‌ای نوشته و شورای نگهبان رو برهم زننده انضباط کشور دونسته. مجید انصاری عضو تشخیص مصلحت نظام هم برای مناظره با هر یک از اعضای شورای نگهبان اعلام آمادگی کرده. مرتضی قاسمفر:
به رغم جنجال دامنه‌داری که تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت نماینده زرتشتی شورای شهری یزد ایجاد کرده، سخنان محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان نشان داد که این شورا قصد کوتاه آمدن در این موضوع را ندارد. آقای یزدی به صراحت اعلام کرد که تلاش برای برگرداندن این رأی مقابله با اصل نظام است و به گفته اون نظام در برابرش خواهد ایستاد. با این حال نگاهی به فهرست مخالفان این رأی نشان می‌دهد که طیف وسیعی از اصولگرایان تا معتدل‌ها و اصلاح طلبان واکنشی منفی داشتند. از علی لاریجانی و احمد توکلی و عباس سلیمی نمین گرفته تا نمایندگان و چهره‌های اصلاح طلب. در آخرین واکنش‌ها نامه سرگشاده علی مطهری نایب رئیس مجلس است که نه تنها این حکم شورای نگهبان را مخدوش دانسته، بلکه رویه شورای نگهبان را باعث مختل کردن انضباط کشور بیان کرده است. ناظران سیاسی معمولاً ریشه اختلاف‌ها میان سران قوا و نهادها در نظام جمهوری اسلامی را نزاع بر سر قدرت میان جناح‌های سیاسی مختلف ارزیابی می‌کنند. اما این بار چرا آقای یزدی همه را در برابر نظام قرار می‌دهد؟ تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
ببینید شورای نگهبان این جمله که میگه یعنی به این واسه همه ساکت بشن، ولی با این ورودش به مسئله نشان داد که شورای نگهبان خودش شاخه‌ای از ولایت مطلقه فقیه میدونه که در همه امور میتونه وارد بشه. این ریشه داشته تو جمهوری اسلامی، جدید نیست، این تکرار شده. منتها الان چرا انعکاس زیاده؟ چهره هایی هستن که به مصلحت توجه میکنن. شورای نگهبان از سال 1360 وقتی قدرتش محکم تر شده است تا به امروز همه اعضاش بلا استثناء در مقابل مجلس تکلیف موضع داشتن و اینا نزدیک هم بودن به ولی فقیه زمان. آقا خمینی اومد تشخیص مصلحت درست کرد، حتی تشخیص مصلحت هم جواب نداد. تشخیص مصلحت نظام یک راه حل سیاسی. شورای نگهبان با حکم شرعی جایگاه قانونی خود رو در ساختار حقوقی ایران خیلی توسعه و مبسوطیت دیده که در حقیقت از جای قانون خودش خارج شده.
اما علت این که منتقدان این رأی شورای نگهبان علیه سپندان نیکنام عضو زرتشتی شورای شهریه از در میان همه طیفا و جناهای نظام به چشم می‌خورند چیست؟ رضا علی جانی تحلیلگر ساکن پاریس در این باره معتقد است
این دو علت داره. یه علتش این هست که خب بسیار سست بنای قانونی این حرف، و علت دومش هم به هر حال آبروی نظام و مصلحت نظامه و با این دیدگاه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی ما به ماقبل مشروطه برمیگردیم، الان باید حتی نمایندگان یهودی و مسیحی و زرتشتی و اقلیت‌های دینی که در مجلس هستن با این استدلال در واقع مجلس بیرون برن، چون وقتی شورای شهر برای شهر تصمیم میگیره نباید زرتشتی توش باشه. چجوری میشه مجلس که برای مملکت تصمیم میگیره توش اقلیت دینی باشه؟ استنادی هم به یه جمله است که آقای خمینی در 12 مهر ماه 58، یعنی 2 ماه قبل از تصویب قانون اساسی، یه جمله گفته اونجا. حالا استناد شده که بله باید اینا مسلمون باشن اعضای شورا. حالا یه جمله ایشون اون موقع که برای خیلی هم نظام شکل نگرفته گفته بعد از 2 ماه خب قانون اساسی تصویب شده، خود آقای خمینی هم امضا کرده، اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شدن.
شورای نگهبان تاکنون بر 2 دلیل برای رد صلاحیت عضو زرتشتی انتخاب شده برای شورای شهر یزد انگشت نهاده. نخست تفسیر فقهی و دیگری استناد به نظری که آیت الله خمینی در سال 1358 خورشیدی بیان کرده. اما مجید انصاری عضو تشخیص مصلحت نظام در این باره با بیان اینکه این نظر شورای نگهبان مغایر شرع و قانون است و به گفته او بسیاری از حوزویان و اساتید حقوق کشور را متعجب و متاسف کرده است، برای مناظره با اعضای شورای نگهبان اعلام آمادگی کرد. این مناظره از سوی سخنگوی شورای نگهبان البته نالازم شمرده شد. حسن فرشتیان پژوهشگر دینی ساکن فرانسه:
هیچ دلیلی ما بر این که این انتخاب مبنای شرعی نداره و خلاف شرعه نداریم. نگرانی که گاهی در بین متشرعین وجود داره جهت شرعی، گمان میکنند این نمایندگان به نوعی ولایت دارند و چون در نظر اونها غیر مسلمان نمیتواند بر مسلمان ولایت داشته باشه، بنابراین نمیتوان در این نمایندگان به غیر مسلمان رأی داد که اینها ولایت داشته باشند، در حالی که چنین مسئله نیست. یعنی این بحث‌های نمایندگی بحث ولایت نیست، اینها به گونه‌ای وکیل هستند، یعنی از طرف موکلین به اینها رأی داده میشه تا اینها در اداره امور شهر به نیابت و به وکالت از طرف موکلین خیش این اقدام رو بکنند. یعنی حتی مبنای شرعی نداره، چون ولایت نیست. بنا نبوده در این شورای شهر احوال شخصی اینها بررسی بشه، امر ازدواج و طلاق و ارث اینها اونجا در شورای شهر قانون گذاری بشه. هیچ کدوم از اینها بنا نبوده. اداره امور شهر هم همچنان که در اداره واحد آپارتمان بنده و شما هم، ما دنبال یه فردی نمیگردیم که مسلمان و نماز شهر بخونه که بتونه این صندوق ساختمون ما رو، شورای ساختمون رو، یا شورای آپارتمان رو بتونه بکنه.
علی مطهری درباره نظر آیت الله خمینی که شورای نگهبان بدان استناد کرده میگوید که این نظر درباره نگرانی روح الله خمینی از ورود مجاهدین خلق و مارکسیست ها به شوراها بوده و نه درباره اقلیت های مذهبی. تقی رحمانی:
این ورودهای آقای مطهری به نظر من ورودهای تکمیلی است. حرف اساسی آقای مطهری اینه که شورای نگهبان از جایگاه خودش خیلی بیشتر از داره نظر میده. استناد با آقای خمینی هر دو طرف انجام میدن، برای طرف مقابل خیلی کلمات قابل استناد بیشتری داره برای سخنان آقای خمینی که بخواد حرف خودشو به کرسی بنشانه. ولی بحث اینه ما باید به اون قانون و روال و جایگاه بیشتر تکیه کنیم یا به کلمات تکمیلی یا جملات تکمیلی. من جمله آقای مطهری جمله تکمیلی میدانم، چون آقای خمینی هم نظر یکسان نبوده، تا طی زمان به مقتضای مصلحت نظام نظر ایشان عوض شده.
در حالی که شورای نگهبان مصرانه بر مواضعش پای میفشرد، هنوز هم بسیاری ابراز امیدواری میکنند که این حکم در مرحله ارجاع به شورای حل اختلاف شکسته شود.
گزارش مهداد قاسم‌فر را شنیدید. اما از 7 آبان ماه بشنویم که در ایران به طور غیر رسمی روز کوروش نامیده میشه و حالا به مراسمی برای بیان خواسته‌های ملی برخی از ایرانیان گسترش پیدا کرده. قبل از 7 آبان ماه از یک سو گزارش ها که از ایجاد موانع و محدودیت ها برای برگزاری این مراسم بود و از طرف دیگه آمادگی ها و کوشش ها برای گرد همایی در پاسارگاد. بکتش خمسه‌پور در این باره با رئیس پیشین دانشگاه تهران و کوشنده حقوق بشر در تهران گفتگو کرده. محمد ملکی:
امسال از گزارش هایی که میرسه این است که خیلی سختگیری کردن، جاهای هستی رو خاک بخوام سیم کشی کردن و از این کارهایی که مانع مردم بشه، ولی مردم علاقه دارن با این کار خودشون. میخوان بگن که ما یک رهبر عادل رو دوست داریم و از یک رهبر ناعادل و ظالم متنفریم. این کل این جریانه. برای ما ایرانی ها یه مسئله هست که بسیاری از مفسرین میگویند اسم کوروش در قرآن آمده و از کنم که از این نظر هم اعتقاد قصد مذهبی به این جریان هست. در حال حاضر که میگویند و نوشتند و ما به اطلاعمون رسیده این هست که کوروش مرضی گویش حقوق بشری به حقوق انسان ها بسیار بسیار احترام میذاشت و مانع ظلم و بی‌عدالتی میشد. از این نظر مرض بزرگی است و برای ایرانی ها که روز دچار یک رهبری حکومت ظالم و بی‌عدالت هستند جالبه و بعضو با این جمع شدن ها و تظاهر کردن و خواهران خودشون میخواهد که بگویند ما از ظلم بیزاریم و از عدالت و آزادی پشتیبانی میکنیم.
آقای ملکی، در ایران برای نمونه نماینده شیراز در مجلس خواسته این مراسم برگزار بشه، موانعی در راه برگزاریش نباشه، از آن سو چند شخصیت فرهنگ و ادب ایران نامه نوشتن، مانند استاد میر جلال الدین کزازی به رئیس جمهور که این مراسم برگزار بشه هفته آبان روز کوروش بزرگ، و از آن سو هم حزبی به نام حزب وحدت ملی ایران، اونها هم خواستار شدن که این مراسم، حزبی گویا ثبت شده و مجوز داره که این مراسم بدون مانع برگزار بشه. چگونه است از نظر جریانهای داخلی برگزاری این مراسم، با وجود اینکه شما اشاره کردین و گزارش های هم هست موانعی برای برگزاری این مراسم به وجود اومده، ولی در این حال صداهایی هم خواهان برگزاری این مراسم هم در ایران؟
بله، مردم ایران در هر حال چون عدالت خواه هستند و آزادی طلب، میخوان از مرمروی آزادی و آزادی خواه خواهدی که واقعا در تمام دور انسان طرفش پی آزادی بود و سودودن ظلم بود تلکیل بکنند. بنابراین این شیع آدیست و به خصوص الان که به سفوت زیاده مردم آزادی کنه و الان بیشتر شایدن که نظر خودشون رو به این ترتیب ابراز بکنن.
محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران و کوشنده حقوق بشر در تهران بود که درباره موانع و محدودیت ها برای برگزاری مراسم روز کوروش در پاسارگاد با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گفتگو میکرد.
روز کوروش ثبت شده، دوباره دلهوره گرفته یه دیرو از آیت الله نوری همدانی گرفته که اظهار نظر میکنن تا اون پایین دستک میزنن، سیم خاردار میکشن، نرده میکشن دور پاسارگاد، کسی نزدیک نشه، همش ترس و وحشت. اگر این حکومت یک حکومت ایدئولوژیک نبود، کلی دکه میزدن، خوراک و اغذیه و موزیک، و مردم میومدن شادی میکردن، تخلیه میشدن از فشارهای زندگی، کلی هم یه عده اونجا کاسبی میکردن. همین کاری که الان دارن در غرب و در تمام دنیا میکنن. چرا ما باید هر فرصتی رو تبدیل کنیم به عذاب و درگیری و به خشم و دستگیری؟ این همه وحشت و ترس از چیه؟
ملت عزیز ایران، فردا هفتم آبان ماه سال روز کوروش کبیر بزرگ، فرصتی برای ما ایجاد شده. فرصت طلایی است. ازتون به عنوان یک شهروند حقیر خواهش میکنم این فرصت استثنایی را از دست ندهیم و در خیابانها شرکت کنیم. این رژیم رفتنی، بیایید نگذاریم بیشتر از این کشورمان تیکه تیکه شود. مطمئن باشید فردا یک شنبه نفس این رژیم را با اتحاد هم خواهیم گرفت و این حکومت را در هم خواهیم ریخت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112.
از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. در مورد همین موضوع صداتون رو ضبط کنید تا در بخش تلفن ها پخش کنیم. رئیس سازمان نظام روانشناسی در گفتگو با خبرگزاری مهر از رشد آنچه که عرفان‌های کاذب خوانده گفته در این زمینه هشدار داده و گفته این موضوع در سایه کم توجهی نهادهای مسئول از جمله روانشناسان و روحانیت رشد کرده. به گفته او مردم دیگه تنها به سلامت جسمانی اهمیت نمیدن و سلامت روان و سلامت اجتماعی و معنوی هم به طور جدی در کشور مطرح شده. این مقام مسئول گفته به این نیاز جامعه با تربیت و حضور متخصصان و نهاد دین پاسخ داده نشده و برای همین این احتمال زیاد هست که افراد دچار رفتارهای غیر معمول و به گفته او انحرافی بشن و به انواع انرژی درمانی و رمالی و فال و عرفانی مثل عرفان حلقه رو بیارند. بشنویم در این زمینه سخنان الیکبر مهدی، جامعه شناس مذهبی رو در آمریکا که درباره دلایل رشد این نوع گرایش معنوی در ایران با رادیو فردا گفتگو میکنه.
دین در دوران جمهوری اسلامی دین دولتی شده و دین دولتی خودش رو به صورت قانون روزمره در همه جای شهر و کوچه و بازار و خیابان و زندگی خصوصی تحمیل میکنه. خود به خود این یک واکنش معکوسی رو در مردم ایجاد میکنه. در مخالفت با آن قرار میگیره. عرفان یک پاسخی بود به ساختارهای تحمیلی دولتمندانی که سعی میکردن از دین استفاده بکنن و به جامعه تحمیل بکنن تعبیر و تفسیرهای خودشون. عرفان امروز هم متفاوت با مقاومت تاریخی افراد نسبت به دین تحمیلی نیست. بنابراین داره مسئله دین تحمیلی است. تفسیر تحمیلی از همان دینی که حتی اختیاری افراد داشتن یا دارن. و دوم مسئله جامعه است که تفریحات لازم رو به مردم نمیده و محدودیت هایی که برای تفریحات جوانان میگذاره، برای حتی گروه های مسن هم میگذاره، اینقدر زیاده که مردم رو وادار میکنه به پیدا کردن راه ها و ابزارها و امکاناتی که بتونن یک فضای خصوصی آزادی برای خودشون به نحوی که خودشون میخوان تعریف بکنن به وجود بیارن. و این جرایش هایی که شما میبینید در ایران، حالا عرفان های مختلف، تعابیر مختلف، حلقه های مختلف، گروه های مختلف، انرژی درمانی های مختلف، گروه های روان تراپی و غیرزاله که متفاوت، اینا همه انواعی از پیدا کردن ابزاری برای پر کردن اون موقعیت هایی است که این جمعیت به خصوص جوانان برای رفتارهای گروهی خودشون نیازمند بهش هستند.
آقای مهدی، سبک زندگی با استرس امروز و فشارهای روانی مختلف و پیچیدگی های اجتماعی که الان شما یاد کردید، به هر حال روند سنتی نگاه به مسائل معنوی رو در ایران هم تغییر داده. حالا این مواردی که شما به عنوان انواع عرفان نام بردید و این انرژی درمانی ها و انواع این کلاس های مرتبط با مسائل معنوی، آیا راهی هست برای اینکه مردم به سمت سلامت روانی سوق داده بشن یا اینکه زنگ خطر میتونه باشه برای مسئولان؟
ببینید، زنگ خطر برای مسئولان است که روش های اونها پاسخگو نیست. اما از اونجا که این مقاومت ها، این گروه های خودساخته بدون اطلاعات کافی در شرایط بسیار پنهانی یا به شکلی که مثلا مجبورن به خاطر اینکه دولت دست روشون نذاره یا مثلا ایراد ازشون نگیره، ظاهر سازی هایی بکنن و در فضای باز که دانش و آگاهی های لازم داده نمیشه، راهنمایی های لازم وجود نداره، عادتا میتونه گمراه کننده باشه، میتونه تفاسیر اشتباه انجام بشه و مشکلات زیادی رو برای جوانان هم به وجود بیاره.
این ارزیابی از وقایعی که باید به هر حال متناسب با واقعیت باشه باید توسط چه کسانی انجام بشه؟ چه کسانی باید این موارد رو هماهنگ کنن؟
نقش معلمان و مدیران و مسئولان همیشه در هر جامعه‌ای وجود داره. نقش پدر و مادر در خانواده، مدیران ادارات و غیرزالک در کارخانه ها و بعد مسئولان دولتی و مقامات دولتی در رأس جامعه، اینا همه به هر حال افرادی هستن، گروه‌های مرجع جامعه هستند و متاسفانه جامعه ایران با توجه به فضای امنیتی و دینی که پیدا کرده، افراد برای بقای معنوی خودشون، برای بقای روحی خودشون، برای بقای عاطفی خودشون دائما باید با دولت و مقامات رسمی و دین رسمی و اشکال رسمی تفریحات هی مقاومت بکنن که به سبکی در بیاد که کمترین برخورد رو استکاک و با دولت و قوانین تحمیل شده دولت و محدود کننده دولت پیدا بکنم.
انگکبر مهدی جامعه شناس مذهبی در آمریکا بود درباره دلایل رشد انواع ارزش‌های معنوی که عرفان کاذب در ایران خوانده شده با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ممنونیم که تا این لحظه همراهی کردید مجله شبانگاهی ما رو. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.